فرد برای درک یک فرد، این فرد حالا مولاناست، این فرد حالا نمیدونم حافظه، هر کسی هستش، بوداست، بهتر از اینه که عمر صرف کنیم سر چیزایی که اصلا معلوم نیست اینها درسته یا غلطه. الان تمام صحبت من سر اینه که این صورت آتش بود پایان دیگ و پخته شدن، و این مسئله عالم سوم که هستش با دیدگاه عرفانی براتون تا اونجایی که میتونم باز کنم. حالا شما ببینید چی میگه مولانا. صورتش بیرون و معنیش اندرون، معنی معشوق جان در رگ چخون. ببینید این عرایزی که من خدمتون کردم، صورتش بیرونه، کتاب بیرونه، معنیش اندرونه، این معنی وجود داره، و اون ذهن که حالت خون در رگ، اون معنی که وارد این جان میشه، عین خونی که وارد رگ میشه و حیات معنوی رو شکل میده. شاهزاده پیش شه زانو زده، ده معرف شارح حالش شده. بی جهت اینا رو مولانا نمیاره ها، داره دقیقا همون صورت آتش نمیدونم ته دیگ سیاه میشه، داره همونو توضیح میده. میگه شاهزاده حالا اومده خدمت شاه و زانو زده در مقابل شاه، ولی معرف ها اومدن دارن معرفیش میکنن. گرچه شه عارف بود از کل پیش پیش، لیک می کردی معرف کار خیش. شاه میدونست چه خبره، ولی اینا داشتن، معرف ها داشتن کار خودشون میکردن. در درون یک ذره نور عارفی، به بود از صد معرف ای صفی. گوش را رهن معرف داشتن، آیت محجوبی است و حذر و زن. و مهمترین بیت که حالا در پایان این قسمت ما هست، آنکه او را چشم دل شد دیدبان، دید خواهد چشم او عین العیان. میگه وقتی که تو دارای اون چشم شدی که با اون چشم میتونی به اصطلاح خودت ببینی و خودت معرف باشی، خودت درک کنی، از همه بهتر. ببینید شاهزاده اومده و شاه کاملا بر حال شاهزاده واقفه، معرف هم دارن معرفی میکنن. ببین یک جایی، یک درکی، یک شما فرض کنید یک منظره بسیار زیبا رو شما برین بشینین و این منظره رو با چشم خودتون درک کنین، به مراتب خیلی بهتر از اونه که ده ها کتاب راجع به زیبایی شناسی بخونید. خیلی مهمه. شما اگر یک بار عاشق بشید، به مراتب بهتر از اینه که هزار بار فیلم های عاشقانه و یا کتاب های عاشقانه بخونید. معرف میخواد به تو معرفی کنه. این مهمترین جریانیه که من و توی انسانی رو از اون دید، از اون نظرگاه، از اون عالم درونی که ما بهش میگیم با این عالم سوم، حالا این عالم سوم چیزی که امروز میفهمن، ما میگیم بی نهایت از این عالم ها وجود داره، فقط این نیست. ما با این درون و با این خودمون بیگانه میشیم به خاطر معرف ها. معرف ها باعث میشن که ما از نظرگاه پایین بیایم. یعنی چی این حرفو میزنه؟ یعنی چی میخواد اینو بگه؟ ببینید ما زمانی که به ما چیزی معرفی میشه، وارد میشیم در عالم تعریف، یعنی یک ذهنیت برای من ساخته میشه. من زمانی که با اون جریان رو در رو میشم، اون چیزی رو که میشناسم ذهنیت خودمه، نمیتونم با این عالم سوم ارتباط برقرار کنم. حرف یه مقداری عمقش خیلی زیاده و من حرف برای گفتن بسیار دارم. اجازه بدین برای این که این تیکه رو باز کنم، که این پخته شدن در درون دیگ به معنی تجربیات زندگی ما نیست. که فرض کنید من بیزینس کردم، خب حالا تو بیزینس تجربه دارم، من رفتم مثلا پزشکم، تو پزشکی تجربه دارم. این درکی از عوالم لطیفه که این عوالم اونقدر لطیفن که ارتباط با اینها برقرار کردن احتیاج به چیزی داره که خلوتگاه توه، با معرف، با تصویر و تصور نمیتونی به این نزدیک بشی. من این رو میخوام باز کنم. یک داستانی رو میخونم براتون، کوتاهه. داستانی از جناب عطار هستش که ببینید این چی میگه تا من عرایض خودم رو دونه دونه خدمتتون عرض کنم. از مصیبت نامه است که میخونم. رهبری بود است الحق رهنمای، میهمانی خواست یک روز از خدای. یک رهبری بود، یک سالک حقی بود، یعنی آدم معمولی نبود، عوام نبود. یک روزی از خدای مهمون خواست، گفت خدایا برای من یه مهمون بفرست. این خودش یک مرتبه‌ایه در سلوک عرفانی که مهمانهای متفاوت میخوان. من چند تا صحبت رو میخوام اینجا جواب بدم که خیلی مهمه، فقط خیلی برای زمین عنایت کنید. از خدای مهمون خواست. ما مگه نمیگفتیم خواستن بده؟ تشنه‌ای، بودن و نبودن، خواستن و نخواستن، اینو میخوام اینو نمیخوام. الان جناب عطار میگه آقا این از خدای مهمون خواست، درسته؟ پس خواستن چیز بدی نیستش که. حتی چرا ما اینقدر میگفتیم نخواهید؟ حالا ببینید جناب عطار چی میگه. گفت در سرش خداوند جهان، یعنی شهود کرد، شهود داشت. گفت در سرش خداوند جهان، کایدت فردا پگه یک میهمان. خدای جهان ناشناخته پایان ناپذیر بر این شهودی رو فرستاد. بسیار عنایت کنید، شماره پلاک نامبرش رو بدن، اسم جد آبادش رو بدن. گفت تو مهمان خواستی، پگاه فردا برات یک مهمان خواهد اومد. خب حالا نشونیاشو بده، فلان بکن، هیچ کدوم از اینا نیست. روز دیگر مرد کار آغاز کرد، هرچه باید میهمان را ساز کرد. بلا فاصله این روز دیگه این آقای عارف، این آقای رهبر، این سالک اومد و آماده کرد، آماده پذیرایی کرد خونه رو از مهمان. بعد از آن می کرد هر سوی نگاه، پیش در آمد سگی عاجز زراح. این آقای عارف دنبال این بود که مهمانش کی از راه میرسه. یه دفعه دید یه سگ عاجز بدبختی اومد. مرد آن سگ را براند از پیش خار، همچنان می بود دل در انتظار. تا این سگ ذلیل رو دید راندش که بابا جون برو، سگ کثیف، سگ مریض علیل، من منتظر مهمان الهی هستم، منتظر هستم که یک نفر با یک قداستی ظاهر بشه. تا مگر آن میهمان ظاهر شود، هدیه حق زودتر حاضر شود. کس نگشت البته از راه آشکار، میزبان در خواب شد از اضطرار. میزبان از این که هی منتظر بود و آخه شهود من دروغ بوده، آخه چی بوده الکی که اومده، من چرا اون پیام حق انجام نشد. حق خطابش کرد که حیران خیش، چون فرستادم سگی را زان خیش. میگه که من از طرف خودم، یعنی خدا بهش گفت سگی رو فرستادم به سمتت تا تو مهمان داریش، کردیش دور تا گرسنه رفت از پیشت نفور. گفت تو از من مهمون نخواستی، من سگ و فرستادم من جانب خودم بیاد، گشنه اینو ردش کردی رفت. درد مرد چون بیدار شد سرگشته شد، در میان اشک و خون آغشته شد. می دوید از هر سویی و می شتافت، عاقبت در گوشه سگ را بیافت. انقدر این درون درز تا سگ رو پیدا کرد. پیش او رفت و بسی زاریش کرد، عذر خواست و عزم دلداریش کرد. آقا رفت از سگ عذر خواهی کرد. سگ زبان بکشاد و گفت ای مرد راه. سگ شروع کرد به حرف زدن، گفت ای سالک حقیقت، ای مرد راه، میهمان میخواهی از حق دیده خواه. بسیار عنایت کنید، میهمان میخواهی از حق دیده خواه. این که از حق میهمان میبایدت، دیده در خورتر از آن میبایدت. میگه که تو از خدا میهمان خواستی، خواسته ای داشتی، چرا نظرگاه نخواستی، چرا دیده نخواستی؟ زان که گر یک ذره دیدارت دهند، صد هزاران ساله مقدارت دهند. میگه اگر یک ذره نور عارفی بود، مولانا صحبت میکرد، یک ذره نور عارفی درت باشه، یک دیده داشته باشی، خیلی بهتر از خواستن مهمانه. گر نداری دیده از حق دیده خواه، گر نداری دیده از حق دیده خواه، اگه دیده نداری از خدا دیده بخواه. زان که نتوانی شدن بی دیده راه. میگه بدون این که بتونی ببینی نمیتونی حرکت کنی. میگه اون زمانی میتونی از خدا بخوای که نظرگاهت، که دیدت، حرف بودا یادتونه، قدم اول دید است، قدم اول نظرگاهه. اگر نظرگاه رو بخوای، نظرگاه رو داشته باشی، بتونی ببینی، بتونی بفهمی، بتونی اون نور عارفی رو داشته باشی، به مراتب بهتر از هر چیزیه که میخوای. اون موقع میدونی چی میخوای. من خیلی میخوام اینو باز کنم. پس ببینید، خواستن وقتی معنی داره، اون زمانی تو میتونی از خدا میهمان بخوای، چیزی برات مکشوف بشه که صاحب نظر باشی، که دیدگاه داشته باشی. بودا رو یادتون نره، اولین قدم. ما هم که خب میگیم فقط میخوایم دیگه، دیدگاه رو نمیخوایم که آقا درست تشخیص بدم. حالا مشکل کجاست؟ مشکل سر اینه که من انسانی چرا وقتی مولانا رو میخونم، وقتی حافظ رو میخونم، یا هر بزرگ دیگه ای رو، نمیتونم با این عالم سوم ارتباط برقرار کنم، با این معنی لطیف نمیتونم برقرار کنم. چرا نمیتونم؟ ببینید، این مرد، این رهبر، این آقای سالک راه، تصورش چیه؟ مهمان خدا چیه؟ مهمان خدا حتما یک آقای بسیار زیبا رو با یک سیمای درخشنده نور، ریشم حتما داره، انگشتر و تسبیح هم دستشه، میاد میگه علیکم السلام، و شما هم میگی سلام علیکم، اونم میگه علیکم السلام، من فلان ابن فلان از طرف خدا اومدم سمت تو. این یعنی تصور، این یعنی همون خامی، این یعنی همین، این که تو در عالم معنا نمیدونی چی میخوای، فقط میخوای. بابا جان تو برای خدا تعیین تکلیف نمیتونی بکنی. سگ که در باور اون زمان دوران عطار نجسه، یعنی شما اگه سگ رو ببری تو هفت دریا بشوریدش باز نجستر میشه. اون موقع اگر تو یک همچون حرفی رو بزنی میگن برو محل اون، سگ رو میکنی فرستاده خدا. این درک اون زمانه دیگه، اینو تصویره. اگر خدا برای تو چیزی میفرسته باید حتما این آیین اون مشخصاتی رو داشته باشه که معرف به تو گفته. معرف همون ادیانه، معرف همون کتاب هاست، معرف همون دانش هاییه که ما دست دو و دست سه خوندیم. پس نمیتونیم با واقعیت فرستاده حق رو در روشیم، چون پیشداوری داریم. سگ نجس. حالا میایم امروز میگیم آقا جون ما که خب علامات هستیم و مال قرون متمدن بشری، میبافیم برای خودمون این داستانا رو دیگه. ما امروز سگ بیاد بغلش میکنیم. عزیز من موضوع سگ نیست. ببینید من یه نکته هایی رو خدمتتون عرض کنم. چی مانع شد که ما حافظ رو بفهمیم؟ چی مانع شد که ما مولانا رو بفهمیم؟ صحبتهای من رو نگیرید، برگردید به دهه 30 هجری خودمون، هجری شمسی در کشور خودمون، 70 سال، 60 سال پیش، خیلی زمان گذشته رو نمیگم، دهه 20، دهه 30، بیایید تا 40. ببینید همین این که ملعون سگ نجس رو آوردی و داری نماینده خدا میکنی، خونت واجبه، این یه زبان دیگه ای گرفت. حافظ رو بندازیم دور. ما در کشور خودمون حافظ سوزی داشتیم در دهه 20. من اینا رو خدمتتون عرض کنم. چرا؟ بیاین در چیزهای دیگه. حالا امروز رفتیم دانشگاه، آلامود شدیم، تحصیل کرده ایم. آقا حافظ مجیز پادشاه ها رو میگوید، انقلابی نیست. ببینید حرفای من هست یا نه. این نه تنها یک فرد انقلابی نبوده، یک فرد خودفروشی بوده که برای یک چیزه نمیدونم پول حاضر بوده همه شخصیتش را بدهد. خب این با این داستانی که این داره از سگ میگه چه فرقی میکنه؟ ما به دنبال ایجاد ارتباط با معناه نیستیم، ما فقط دنبال این هستیم که فرد رو بشناسیم و پرستش کنیم. حالا میان امروز، حالا این داستان‌هایی نمیدونم انقلابی نیست و مجیز شاه رو میگوته، اینا هم دیگه تو این 60 ساله دکونش تعطیل شد و دموده شد و ریختیم دور. حالا میان آخه میدونی من باید بفهمم مولانا چرا این کارو کرد؟ مولانا چرا دخترش رو به شمس داد؟ باید جلوتر از زمان خودش ببینه، باید نمیدونم این خودش این تصمیمو میگرفته. یک سری صحبت هایی که امروز مده میریم برای اونا و میایم مولانا رو تخریب، هر کس دیگه ای رو شروع میکنیم به تخریب کردن، از اصل معنا جا میمونیم. عزیز من، کسی به تو گفته حافظ پرست شو، کسی به تو گفته مولانا پرست شو، تو مولانا رو در عالم سوم ببین. تو به تو چه تو زندگی اون چی میگذشته؟ آخه چرا فکر میکنی که حالا مثلا این رو گفتی دیگه خیلی چیزها روشن شد؟ باور کنید من سر داستان روستای شهری فکر کنید ندم این واقعیت خیلی، یا در سر داستان پادشاه و کنیز. اینهایی هم که دارم بهتون میگم والا عوام الناس برای من نفرستادن، همه تحصیلات بالا داشتن، که آقا اینی که داره میگوید روستایی توهین به شخصیت روستایی. هرچی میگه آقا روستایی کیه، شهری کیه؟ نه، این دکتر در داستان پادشاه و کنیز باید زرگر را نجات میداد، ما قسم بقراط خوردیم. اینها اجازه نمیده. یعنی همون اون سگ اون زمان به عنوان نجس، امروز به نام متجدد شدن و روشن فکر شدن و علم، که ما با واقعیت هیچ کس نمیتونیم رو در روشیم، با واقعیت هیچ چی نمیتونیم رو درش. من انتظار اینو دارم با این سطح دیدگاه که این میگه دیده داشته باش و باید نظر و نظرگاه داشته باشی، عوالم لطیف رو درک کنم. توجه میکنیم؟ پس ارتباط، پخته شدن اون قضا در درون، روح یک امکانه پخته شدن اون، آشنا شدن اون با عوالم بسیار متفاوت که یکیش همینه که من خدمتون میگم. باید دیدگاه بخوای، باید نظرگاه بخوای، نظرگاهی که صافه. ما اینها رو که نمیفهمیم. ببینید، یعنی نیارو این موضوع قضاوت کن. حالا ما اینو میگیم، بعد میگی آقا طرف اومد پول عجیب من دزدید. آقا قضاوت کن. من قضاوت نمی کنم، پول منو زد. وقت عرفای ما مثل همون روشن فکرای اون موقع ما این سال چینه را آقا قضاوت نمی کنم، شما پشت سر من حرف زدی و مدیون منی، این قضاوت. نه نه، شما نمی توانید قضاوت کنید. همه میشن عارف. بابا این اینجور قضاوت رو داره میگه، این اینجور درکی رو که در ذهن من و شما کردن. و اگر ما بتونیم این موضوع رو جا بندازیم که در نقطه صفر ببینیم، ارتباط با معنا پیدا کنیم، محال ممکنه تا اون سوز و گداز، تا اون دیده عرش نگر در مولانا نباشه، بتونه اینجور بعد از 800 سال در وجود من و شما لرزه بندازه، این محاله، این محاله. برای اینکه اون عالم لطیف و حاضر هست. وقتی ارتباط رو برقرار میکنی، همه اینها رو درک میکنی. یعنی ببینید، من چند تا مسئله رو خدمتون عرض کنم. شما الان ممکنه به من بگین که خیلی خوب، من میخوام این کار رو بکنم، چه بکنم؟ من خدمتون عرض میکنم، اون چیزی رو که ما باید بکنیم، باید قادر باشیم با خودمون فاصله بگیریم. یعنی هر اون چیزی که تصور داری، ببینید امر مطلقه، هر چیزی که تصورته باید بتونی ازش فاصله بگیری. وقتی فاصله گرفتی، نهانگاه، دیدگاه، اون چی که بودا میگفت واقع نگری، با واقعیت باید رو در رو شد، برات مکشوف میشه. یعنی این رو بدون، اون چیزی که در شهود برات اتفاق میفته، منتظر تصوراتت نباش. اگر با معنا میخوای رو در روشی، منتظر تصوراتت نباش. به محض اینکه یه چیزی میبینی که آشفته است، فوری نگو وای وای وای، یعنی چه بلایی میخواد سر من بیاد. و اینها در چند جا اتفاق میفته. ببینید، الان خاطرم نیست یه نفری گفت، حالا یکی از این بزرگان هستش، میگه تو زمانی میتونی به نهانگاهت برسی، تو زمانی میتونی به اون من واقعی رو شکوفا کنی، یعنی اون فردیتت بیاد بیرون و بتونی با عوالم لطیفی که به این راحتی ها ذهن بازیگر، فکر سانسورچی، فکر قاضی، این نمیاد و این رو یعنی این عالم لطیف رو این فکر نمیتونه تاچ کنه. لطیفتر از این حرف هاست. برای این که تو اینه بذاری کنار، اولین موضوع اینه که باید بتونی تصمیم بگیری. تصمیم یعنی همون عالم طلب. این یعنی چی؟ ما تا میگیم تصمیم، باز دوباره ذهنمون میره سراغ تصویرهامون. خیلی خب، من الان میشینم با خودم هم حسابی فکر کردم، بله آقا من میخوام در عالم شهود و معنا حرکت کنم. به این نمیگن تصمیم. تصمیم جاییه که در خودت یک تحولی، یک انقلابی رو در تکامل میبینی که متحولت میکنه. طلب درت هست، ولی به تصمیم گیری باشه که ما همش 24 ساعت هزار تا تصمیم میگیریم و کنسل میکنیم. اون تصمیم ها نیست، حال خودت رو متوجه میشی. در این زمان اون چیزی که برای تو اتفاق میفته، یعنی برای تو نوعی اتفاق میفته، برای هر انسانی اتفاق میفته، مرتبط شدن با عوالم لطیفه. یک عوالمی که به هیچ عنوان تا این مراحل رو نگذرونی قابل درک نیست. توجه کردین؟ یکی از مسائلی که سما به همراه میاره، ببینید من یه وقتایی گفتم سما، نریم دنبال فرمول. عزیز من اینها رو سالهای قبلم گفتم، شما تا حالا دیدید ما خیلی فرمولی صحبت کنیم؟ ما فرمولی نه. اون ببین فرمول مال علمه، فرمول مال ریاضیه. در معنا اون کسی که فرمول میده شیاده، و اون کسی هم که دنبال فرمول میره دلش میخواد سرشو کلا بذارن. این فرمول نداره، یک حاله. من چطور به شما بگم آقا این کارا رو بکن تا عاشق بشی؟ تو باید عاشق بشی، فرمول نداره. من چجوری اینو بخوام بگم؟ باید عاشق بشی. اینه که شما زمانی که در این مسیر به خصوص در کنار اون شیخ، در کنار اون پیر که اینها داره این همه ازش صحبت میکرد، حرکت میکنی و بعد مسائل سما به وجود میاد. اینی که فراموش نکنید سما یک شکل ظاهریه، تویی که باید بتونی باهاش وصل بشی. اون شمشیری رو که میگفتم خلیفه دوم گرفت و گفتش که پس چرا این سنگو نمیشکنه، گفت بازو رو میخواد. بر اینکه تو زمانی که داری میای اونجا باید تصمیم گرفته بشینی، اون یک ساعت، اون نیم ساعت، اون دو ساعت، هر چقدر که هست برای این دیدگاه و نظرگاهت عوض بشه، و الا خدا همون خدای تصوری میمونه. خدا که سگ عاجز و علیل نمیفرسته، مگه میشه نماینده خدا؟ اگه نماینده خدا بود خدا علیلش نمیکرد، اصلا خدا سگش نمیکرد که نجس بشه. همینجور این تکلیف میکنیم برای خدا، کارهایی که امروز میکنیم به اسم مدرنیته. چند هزار بار من صحبت کردم و فریاد زدم عزیز من عرفان شایسته سالاری، عرفان اصلا با دموکراسی کاری نداره. آقا بر قصاص قوانین امروز اینها کسانی بودن که جلوتر از زمان خودشون فکر میکردن، اینها اصلا زمان خودشون و اجتماعات رو قبول نداشتن، یا زمان آینده رو. انسان تا زمانی که در نفسه، در خوابه. این صحبتش اینه که عزیز من این راهکارها برای پخته شدن اون غذا در دیگه بدن هست. اون غذا هم همون روحه که یک امکانه و میتونه این ارتباطات رو برقرار کنه، که به همون لطافت در ذهنه، همین جور هی لطیف و لطیف و لطیفتر میشی. سما رو ما به عنوان یک وسیله‌ای که حالا من اگه اومدم یه ساعت این کارو کردم نمیتونیم نتیجه گیری کنیم. باید اونجا حضور باشه، اون ارتباط درونیت باید باشه، اونجایی که میخوای از تمام تصویرها. ببینید هر اون چیزی که در تصویر ذهنیت هست، چه خوب چه بد، چه زشت چه زیبا، از تمام اینها باید جدا شی. اگر یک تصویر داری هنوز اون نهانگاه رو پیدا نکردی. اینها این همه که بحث سما هستش، بحث این هستش که تو بشینی و این تمرکز رو داشته باشی، این توجه رو داشته باشی، به این معنی هستش. امیدوارم تونسته باشم روشن کرده باشم این عالم سوم رو. منتها حرف من رو به عنوان این فیلسوف نگیرید. درسته اون اینو گفته، خیلی توضیحات زیادی هم داره، من قبولم دارم این حرفا درسته، اما این بدین معنی نیستش که همه چیز رو تایید میکنیم ما. اینا رو فراموش نکنید. این ابدا، من از فرویدم زیاد صحبت کردم، حرفای به جایی داره، ولی نیست که همه حرفای فروید مورد تاییده. پس ارتباط به این صورته، یعنی اینکه